سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك نوعا وتمتعه فيها طويلا. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم الربيع فاذكروا النشور كثيرا. طبق نقل روز ولادت حقیقت عالم، اونم چه حقیقت وجود مقدس و ملکوتی سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفداست. از دیشب با عظمت‌تر جز شب ولادت نبی اکرم در عالم محقق نشده و از سحری که گذشت سحر بالاتر جز سحر روز ولادت نبی اکرم ارواح ناله و فدا محقق نشده و از امروز با عظمت تر جز همون روز ولادت نبی اکرم ارواح ناله و فدا محقق نشده. این دومین روز است و دومین شب است در عظمت و بزرگی، لذا قدر بدانیم. اگر تا الانش خدای نکرده از دست رفته، از این به بعدش رو قدر بدانیم. طبق نه روز ولادت وجود مقدس و ملکوتیش، عرض تبریک به پیشگاه مقدس و ملکوتی ولی از ارواحنا له الفدا سیدنا المظلوم سیدنا الغریب ارواح العالمین له الفدا صلوات مرحمت کنید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حلول ماه مبارک رجب رو به این خاطر که خب توی زمانی واقع شد که درس نبود، به همه شما سروران عزیزم تبریک عرض می‌کنم. انشاءالله این بهار معنوی اهل تقوا، اهل رجب، به همه ما مبارک باشه. بینیم از این ظرف رجب استفاده کنیم. همون دعا ملاحظه فرمودید، رجب خیزیست که معصوم بر می دارد نسبت به ماه مبارک رمضان، لذا این خیز رو قدر بدانیم. ما باید اگر به همون اندازه نمیتونیم خیز برداریم، لااقل دیگه صفر شدنش، ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، دیگه همش رو از دست انسان نده. بلخص 13، 14 و 15 ایام و بیزد انشالله تعالی موفق تر به فضل الهی ایام رجب رو، 27 رجب رو، ایامی که بود، ایامی که هست، ولادات مکرری که بود، اینها بسیار با عظمت بود و بسیار با عظمت هست، اینها رو دریابیم، توسل کنیم. راه توسل است و توسل دیگه ظاهرا راه دومی ظاهرا نباشه در عالم. یا اگر مثلا ادعی بسازن شاید نتیجهش نتیجه قطعیه ای که انسان رو بخواد به اون جایی که باید برساند اینجور نتیجه قطعیه رو در پی نداشته باشد، رهزن درش زیاد است و قطاع طریق درش زیادن، لذا باید راهی رو بریم که دیگه بهش مطمئنیم و یا بالاتر از اطمینان بهش قطع داریم، که راه توسل است به معصومین صلوات الله علیه اجمعین. در کنار این بهار معنوی حالا بهار تکوینی هم محقق شده، از این بابت هم به همه شما سروران عزیزم تبریک عرض میکنم. انشاءالله تعالی برای شما خانواده شما پر خیر و برکت باشه، ولی باید این نگاهی که معصوم به ما درس داده، ما تمام فکرمون باید فکر معصوم باشه، مثلا تطبیق و تطبیق بر افکار معصوم باشه، وگرنه معلوم نیست این افکار ما چقدرش درست حسابی باشد، چقدرش مطابق با واقع باشه. لذا راه آن است که انسان فکرشو با فکر معصوم تطبیق بده. فرمود فذکرون نشوره کسی را، ببینید چقدر راحت خدا مرده رو زنده میکنه، به همین راحتی شما رو میراند، به همین راحتی شما رو زنده میکنه. اون وقت باید برای هر حسابش عاقل تمام افکارش رو تمام اعمالش رو مطابق میکنه با قیامت. یه قیامت رو چه کنه؟ این قیامت قیامت قیامت، این ذکر خوبیه، آدم هی بگه این اثر داره قیامت، و هرچی برخورد بگه خدا رو چه کنم، قیامت خدا رو چه کنم، اون وقت بازدارندگیش انشالله تعالی زیاد. لذا فذکر النشور کثیرن، که برای این راهی که در پیش داریم، البته راه لابدمن هیچش لایمکن الفرار، اینه دازش فراری نیست، انشالله بتونیم اونجوری که باید عمل کنیم عمل کنیم. و البته تو روایات مکرری هم هست، خوندید مستحضرید الحمدلله عالمی، کسی که دو روزش یکسان باشه مقبون، فضلن برسد کسی که دو سالش بخواد یکسان باشه فضلن برسد کسی که سال بعدش بدتر از سال قبلش باشه، او که دیگه اشد و قبننه و ازش خیلی خراب. این طریق اولویت، اگر دو روز یکسان مقبون، دو سال یکسان یوم طریق اولا مقبول، فضلن برسد که بخواد خدای نکرده پس روی داشته باشه. لذا از همین روز اول، در این روز ولادت، در این شهر مقدس، در این محضر مقدس، وجود مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله تعالی علیها و ارواح العالمین لها الفدا، وجود با عظمتی است. لذا عهد ببندیم با مولای مظلوممون، بگیم بنای ما بر این است که پیشرفت کنیم، هم از جهت معنوی هم از جهت علمی، ولی خب اراده های ما متاسفانه متزلزل است. شما هم کمک کنید، کمکم میکنند، توسل پیدا کنیم که ما رو کمک کنند که بتونیم انشالله امسال رو بهتر از پارسال، هم از جهت معنوی هم از جهت علمی هم از جهت عمل به وظائف. این وظیفه شناسی خیلی مشکله، خیلی مشکله، مثلا راحت نیست انسان بتونه وظیفش رو بشناسه، ولی خب کمک میخواد. اونام که باب و رحمت هستن، رحمت واسعه الهی تو اینها شکل گرفته، نمود و ظهورش در این بزرگواران است. استمداد کنیم به ماها، به زن و بچه ما، کمک کنن که انشالله بتونیم پیشرفت کنیم، نه پس رفت خدای نکرده مقبون، بلکه اشد و قبنن نباشیم. برای استجابت این دعا صلوات برحمت کنیم. المقصد الرابع و مباحث الاصول العملیته. بسم الله الرحمن الرحیم. تمهیدون، این درس، این یک کتابه، ولی مرحوم مظفر نوشت بسم الله الرحمن الرحیم. این درس ها رو از این علما یاد بگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. تمهیدون، لا شک فی ان کل متشرع یعلم علما اجمالیا و ان لله تعالی احکاما الزامیتا من نحو الوجوب و الحرمته که یجب علی المکلفین امتثالها یشترک فیها در اون احکام العالم و الجاهل و به اون احکام. ببینید قبل از اینکه من این تمهیدون را عرض بکنم، قبلا بارها راجع به اصول عملیه صحبت شده بود تا اینکه برسیم به مقصد را به پخش. حالا ما یه چند جاش رو میاریم میخونیم، هم یاداوری است هم کمک است به مطالبی که ایشون اینجا میخواد بفرمان. اول اینکه ایشان وقتی شروع کرد صفحه 19 کتاب علم اصول رو تعریف کردن، اونجا سخنی که علم اصول فرمود و علم که یبحث فیه عن نواعد که تقع و نتیجتها فی طریق استنباط حکم شرعی، یه اشکالی مطرح شد که این تعریف شما آیا اصول عملیه رو میگیرد یا نمیگیرد. صفحه بعد جواب دادن بله، تعریف ما تعریف کاملی است، چون این حکمی که در اینجا به کار بردیم حکم شرعی اهم از واقعی و ظاهری است. و اونجا به شما فرمودم حکم ظاهری حکمی است که از دلیل فقاهی به دست میاد. حالا مثلا فقاهتی که راجبش از جهت صرفی حوادثی رو تقدیم نظر کردیم. خب دلیل فقاهی چی بود؟ دلیل فقاهی همین اصل عملی. لذا تو اون صفحه همه بحث اصل عملی که بهش دلیل فقاهی هم میگیم، وجه تسمیهی که بهش چرا دلیل فقاهی میگیم، اینا گذرد. اونجا برای شما نوشتن ان یکون ثابتن لشرع، حکم ثابت باشد لشرع، بما انه مجهول حکم الواقعی. لذا ظرف اصل عملی، ظرف اصل عملی ظرف شک است، جهل است به حکم واقعی. یعنی میگه حکم واقعی را نمیدانم. حالا به علل متعدد، بابا با چی بنویسم؟ حکم واقعی را نمیدانم به علل متعدد، حالا نمیدانم یا به خاطر فقدان نص یا به خاطر اجمال نص هست، ولی مجمله ظهور نداره. خوندیم در مجمل و مبین که دلیل مجمل رو باید بوسید، گذاشتش کنار. و یا به خاطر تعارض النصین، البته تعارض دو نص در جایی که اینا متکافئین باشن، هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداشته باشن. اینم سبب این می شود که ما حکم واقعی رو ندانیم. در این ظرف است که باز می شود راه برای ورود به اصل عملی. ان یکون الحکم ثابتن لشیء بما انه مجهول حکمه الواقعی. لذا اونجا برای شما نوشتم یسمی مثل هذا الحکم الثانوی، تعبیر به ثانوی هم به کار بردم اونجا عرض کردیم چرا. الحکم الظاهریه، به این میگه حکم ظاهری. و یسمی مثلا الدلیل الدال علیه الدلیل الفقاهتیه اول اصل عملیه. و این اولین باری بود که در این کتاب این بحث آمد. ظاهراً بعداً ایشان دوباره وارد همین بحث شدند، من جمله صفحه 255. تو 255 المقام الثانی در بحث اجزا، الامر ظاهری، آیا مأمور به به امر ظاهری مجزی است از مأمور به به امر بدون شما از شود که واقعی یا مجزی نیست. اونجا دوباره چون بحث سر حکم ظاهری بود،
ایشون مجبور شد برای شما بفرماید تمهید للحکم ظاهری اصطلاحان احد هما ما تقدم فی اوائل الجزء الاوله، همونی بود که یادآوری کردیم، و هو المقابل للحکم الواقعی و این کان الواقعی مستفادا من الادله الاجتهادیه الظنیه و یختص الظاهری بما ثبت بالاصول العملیه. دومیش که گاهی در بحث اجزای دومی مد نظر بود، اما دو دیگه دلیلش رو اونجا گفتیم چرا جوگه که اجزا درست میدونی وارده همشین کل حکم که ثبت ظاهرن این در جهر بل حکم واقعی ثابت فی علم الله تعالی. اینجا دوباره وارده همین بحث شده. بعد اون وقت اونجا تو 255 یه عبارتی برای شما نوشتن، نوشتن سمه ازنهو لا شکن فی ان در امر الواقعیه فی مورد این اصل و اماره غیر منجز در المکلم، به معنا انه لا اقامه لا مخالفتهی، اصلا تنجس به معنای عدم خدمت شما عرض شود که قبح تنجس دارد، یعنی اقامش قبحی ندارد. اینو بارها عرض کرد غیر منجز در المکلم، غیر منجز یعنی چی؟ یعنی لا اقامه لا مخالفتهی به سبب العمل به الامارت و الاصل لم اتفق مخالفته ما له لعنه من الواضح ان کل تکلیف غیر واصل الى المکلم بعدا فقط بریم. ما تمام تلاش و کوششمون رو باید بکنیم بریم دنبال نص، بریم سراغ دلیل. دلیل فحص حتی یأس، مثلا بنابر بعضی از مبانی که ایشون اون عبارت اون صفحش هم داشت تو عبارات بعدی که اینجا میخونیم دوباره همین همین کلمات رو داره. بعد از فحص و یأس در حقیقت این یأس حد فحص بود. تا کی فحص کنیم؟ تا اینکه یأس پیدا کنیم از اون خدمت شما هر شود تکلیف غیر منجز نداره. ما بارها عرض کردیم ما به تکلیف واصل خدمت شما تکلیف داریم، تکلیف تکلیف داریم یعنی در حق ما منجز ها، یعنی جاهل هم که تکلیف دارد این اشتباه بشه، جاهل هم تکلیف دارد بنابرای معنایی که خونده به شراب و احکام بین العالم و الجاهل، خدا در حق غیر عالم منجز ضرورت اندک تکلیف ها انما یترجز و به وصول تکلیف به ای نحو من انهای الوصول، به هر نحوی که ما برسیم به تکلیف در حق ما تنجیز دارد ولو به نحو علم اجمالی. علم اجمالی رو نمیشه زیر پا گذار، ولو علم تفصیلی نباشد. علم اجمالی هم سبب تنجز تکلیف از اینا رو داشته باشید. فکر کردین شروعی که الان تو این عبارات که اول بحث خوندم ایشون می‌نویسن همه ما علم اجمالی داره، عادی نیست که خدا یه جوری دستگاه خلقتش یه جوریش بشر رو خلق کرده که در جا به خودش میگه من به دیگران امر نهی میکنم. واخه خدا نسبت به من امر نهی نداشته باشه، چون من بلدم به دیگران امر نهی میکنم. واخه کسی خالق من بوده من از این گله فرستاده رها فرستاده و چه فرقی بین من از مثلا با بقیه بقیه مخلوقات. لذا این علم اجمالی رو تو همه گذاشته، این علم اجمالی کارساز هست، لذا باید بیافتیم دنبال این علم اجمالی. این دعوتی که الله تعالی و تبارک با این علم اجمالی اعطا شده از ما کرده همه باید لبیک بگن، بیافتن دنبال فحص تا بتونن ببینن حکم واقعی مثلا خدمت شما صلات چیست، مثلا صوم چیست، غیبت چیست. لذا ولو به علم اجمالی دوباره صفحه خدمت شما را شود 256 و 257 دوباره وقتی مذهب تختر فرمودن که فرمودن امامیه این مذهب رو دارد، فرمودن لعن الله تعالی احکاما ثابتتا فی الواقع یشتر کفیه ها الوال و الجاهل ای این الجاهل هم مکم نفرون به حال فقط در حق جاهل ترجم ندارن. اینجا تو حاشیه فرمودن این جانبی هم که میگیم جانب خاصه نه جانب مخصصه. خدا بناش در این عالم بر تن پروری نیست. خوشش نمیاد همجوری بشینه بگه نیست. نه بشینه بگه نیست و بودوی دنبالش. لذا تو حاشیه نوشتم انجام و خاصه من لم یتمکن من الفحص. تمکن نداره بندی خدا. یا اینکه فحص ولی دست پیدا نمی کنه. و یقابل و المقصر و هوا به عکس این و احکام منجزتون به نسبت المقصر. چرا؟ لحصول علم اجمالی به ما این نمید. مقصر می داند که احکام الزامیه دارد. ما یه علم اجمالیشو نباید سیر خود نکم کنن ولی لبک بگی به این علم اجمالی بیافتن دنبال فحص. خب باز اینجا عبارات خوبی داشتیم که من ازش میگذرم فقط چون کلمات علم اجمالی اینه توی این عبارات بود. من خود رو علاقه تطعمه و حاشیه ایشون یه بلی هم داشت که سر جای خودش نیش مانو دادم. اونجا فرمود بلی احکاس علم اجمالی هم میگذرم. اونجا گفتیم این مبنا مبنای حق و تاریش این سرده بعد احتمال و وحدت بود احتمال بده باید بیفتن دنبال تکشیدی. ما عبدیم ها عبد انسان خودش رو بشنسد خدا رو بشنسد و بیفته دنبال تکشیدی. من یه جای خودش ترخیص داده باشه ترخیص واسه دیگه با خودش رو فرمونده لازم بسن بیان شد. این بلد احتمال یه تعبیری از من مزفر توی این حاشیه که ایشون زیادن بردان مانوری نده. بعد دوباره ایشان تو 259 تو 259 فرمود به این که لا شکفی اندر عمل بالعصد انما یصح و اذا فقد المکلف دلیل اشتراکی. اونجا رو گفتیم فقدان نص تنها نیست بلکه اجمال نص بلکه تعارض نصین و تابعین اینها هم هست. فیرجع الیه به اعتبار انه وظیفه للجاهل اصل عملی وظیفه جاهل است لابد من حال خروج به عملی ما اگر خود از حیرت در مقام عمل درآید شارع بده بسته عملی توسط فالعصر فی حقیقته وظیفه للجاهل شک. به شک تو این عبارات یکسان است. جاهل هم شاک است. دقت که کسی که نمیتواند به حکم شرعی برسد او جاهل حساب میشود از راه خدمت شما عرض شود که قرار داده شده. لذا ظن ولو غیر معتبرش هم میگفتیم اینو در حکم شاک قرار میدهند. این چنین ظانی در حکم شاکه. لذا این هم باید به اصل عملی رجوع کنه. راه قیاس، راه مثلا استحسان، اون چیزهایی که میخوندیم حالا با اون نکاتی که سجای خودش عرض کردیم اینا ظنهای غیر معتبرن. شهرت فتوایی اگر کسی حجت ندانست اینا در حکم شاکه. لذا باید بریم سراغ وظیفه شاک.
فلسفه فی حقیقتی و دیتتون لجاهل شاک بس در موضوع اصل عملی جهل شاک خواهد. وظیفتون به جاهل شاکی یند ایرهیدی و قام العمل این عبارت آخون مرحوم آخون بود در تتمه تعریف علمانسون از لا سبیل لموغری و زالک به رفع حیره و لعلاج حالت شکی سمه اندر اصل علا اسمن اصل عقلی اصل شرعی اونجا داشتی. اون وقت اصل شرعی رو که ایشون استثناء و براءت داشت و بعدش نمیش مثلها اصالت و طهارت و الهیه. چرا این دوتا رو جدا کرد؟ اونجا وارد نمیشه. گفتیم به خاطر اینکه اصل شرعی عام داریم، اصل شرعی خاص داریم. اون اصل شرعی خاصن. تماما اونجا دست شده. و یه عبارت اونجا داشت که خیلی وقت ما رو گرفت و بهش ایستادیم. ایشون زیر بحث اصل عقلی اینجوری نمیشه. نوشت منظور از اصل عقلی چون این تقسیم بر اساس مدرک بود دیگه. اگه مدرکش حق باشد اگه مدرک شرع اصل عقلی و مراد من مایه و مبعت. ببینید این تعبیر که این تعبیر تعبیری بود که باید حفظش میکردیم اونجا خیلی روش ایستادیم. ولایت زمن و جعل حکم ظاهری نشد برای مزفر برای اصل عقلی متضمنه حکم ظاهری هم حکم باقیش که بماند. حکم باقیش که دارم هم میگه نمیدانم. اگر میدانست که اصلا طرف اصلا عملی نمیدانم. ولایت از هم من و جهر حکم ظاهریه. حکم ظاهری هم حتی اصل عقلی حالا با چه بیانی دیگه اینجا که درس نمیده، تمام دلایلش که چی تو فکر مرحوم مظفر بود دقیق اونجا یادم با عبارات شهید سر و دیگران تقریبا نظر میکرد. لایت از امن و جهر همون که ظاهری نشانه کرد احتیاط باید تر. اینم جای بعدی بود که ایشون راجع به اصل عملی صحبت کرد. دوباره جاهایی که وارد یه مقدار این جور مباحث شدیم 390 بود. 390 تو 390 خدمت شما عرض شود که البته شاید بگیم قبل از 390 باز یه مقدار تو این بحث 374 اماره و اصل عملی ببینید دوباره ایشون اونجا فرمود اصطلاح اماره لایش مورد اصل عملی براحت احتیاط تغییر استثناء دوباره اونجا تعریف کردیم حتی اون رو میتونیم مقدمه برای این بدانیم یادآوری ها و تو بحث 380 حجیت العلم ذاتیه اونجا وارد شدیم علم از هر راهی که حاصل بشود چه 384 ایشون تصریح فرمود به این که و علیه فلای و قلعات تصرف و خفی به اسباب بدیم حجیت علم ذاتیه در بسنیم توی بحث خدمت شما 389 وارد مقدمات دلیل انصداد شدیم. مقدمه دو دلیل انصداد این بود که میگفت آقا ما علم اجمالی داریم به تکالیف، علم اجمالی داریم به تکالیف، میدانیم که ما کلبهائم نیستیم، خدا یه جوری ما رو خلقت کرد که همه ما علم اجمالی داریم. خب علم اجمالی رو که نمیتونیم زیر پا له بکنیم، این سبب تنجز تکلیف است. ببینید اونجا چقدر اینا میگفتیم تنجز تکلیف است. باید پاسخ بدیم لبیک به این بدیم به علم اجمالی بود. اونجا این تعابیر بود المقدمت و ثانیه انهو لا یجوز اهمال و امتصال احکام الواقعیت المعلومت اجمالا ولا یجوز و ترمافی مقام الحمل و اهماله ها و تنهایی ها و به فرزش ما خودمون رو کلبه ها ما انتقال بدانیم یا اینکه اصول مثلا مثل براحت و مثل اصل عدم تکلیف جاری کنیم که نکاتی که اونجا تقدیم مصدر کردیم. باز تو بحث 392 اشتراک و احکام بین القارن و الجاهل عرض کردیم که از نظر ماها احکام الله مشترک از بین العالم و الجاهل. اونجا دوباره ایشون برای شما نوشت سواء کان العلم تفصیلی او اجمالی یا چه علم تفصیلی باشه چه اجمالی باشه سبب تنجز تکلیف است. تو حاشیه 392 نوشت سیأتی فی المقصد الرابع ان شاء الله تعالی مدى تأثیر العلم الاجمالی. این محدوده اصل علم اجمالی چیه؟ آیا وجوبه؟ آیا حرمت مخالفت قطعیه کافیست؟ مخالفت قطعیه نکنیم؟ ولی لازم نیست وجوب موافقت قطعیه یا نه علاوه بر مخالفت قطعیه که حرام است موافقت قطعیه واجب است. کمان که در الموجز از فکر لازم سبحانی همین نظر رو داشت علاوه بر اینکه مخالفت قطعی حرام است باید موافقت قطعی کنیم، یعنی به این که اگر شبهه شبهه تحریمی است تمام اطراف شبهه ترک، اگر شبهه شبهه وجوبی است تمام اطراف شبهه عمل به میگیم موافقت قطعیه. یه جوری عمل کنیم که بدانم من که ذمه‌ام مشغول است به تکلیف احتیاط دیگه، من که ذمه‌ام مشغول است به تکلیف تمام اطراف رو ترک کردم در شبهه تحریم، تمام اطراف رو انجام دادم در شبهه وجوبی، لذا من خدمت شما عرض کردم میدانم که قطعا اون وظیفه‌ام رو انجام دادم، فراغ ذمه یقینیه دارم. اونجا فرمودن انشاءالله تعالی سیعتی مدار تأثیر فیلم اجمالی فی تنجز احکام الواقعیه لیکن ما عرض کردیم خدا رحمت کنه ایشان رو رضوان الله تعالی، ولی در مقصد رابع دیگه به اندازه چیزایی که تو این جاهایی که ما الان خوندیم ایشون از علم اجمالی چیز بیشتری ندارن. شاید هدفشون این بوده که مثلا وقتی احتیاط رو مینویسه رو علم اجمالی خوب بحث بکنه، که خب متاسفانه در این کتاب احتیاط موجود نیست، فقط استصحاب موجودن. لذا ما دیگه چیزی بیشتر از این مقدار یادآوری که از علم اجمالی که تو این لابلاهایشون داشت چیزی بیشتر در این عبارات نداریم. حالا با این مقدماتی که من عرض کردم تمهیدان و تقدیم منظر بکنم. این که من چجوری وارد این تمهیدان بشم انقدر بهش فکر کردم، چون مرحوم مظفر این عبارات رو از آیون گرفته، از عبارات گرفته، از آیون گرفته. اون وقت در این گرفتن اونا یه مقدماتی داشتن که مرحوم مظفر انداخته، یه بحثی آیون داشتن، بحث وجوب فحص. همونی که خودشون الان خوندیم تو اون صفحه فرمودن فحص و یأس، هم تعبیر فحصیه. وجوب فحص قبل از اینکه ما سراغ اصل عملی بریم باید فحص کنیم. البته مشهور در شبهات حکمیه، حالا من با چون شبهات موضوعی اگر یه وقتی بحث شد بحث خواهم کرد. در شبهات حکمیه وجوب فحص قبل از این دست، دلیل این وجوب فحص چیه؟ این شروع مرحوم مظفر یکی از ادله وجوب فحص است که چرا ما باید فحص کنیم؟ اونا زیر این آوردن، مرحوم مظفر این مقدمه رو انداخته، دیده خوب شروع بحثش در اصول عملی اینجوری باشه، ولی در حقیقت این ورود ایشان یکی از ادله وجوب فحص است. رفقا میتونن در خدمت شما مصباح الاصول موسوعه جلد 47 صفحه 571 ملاحظه بفرمان. دلایل دیگه یا آیفویی در اونجا مرحوم فرمودن، دلایل نقلی دارن که ما از ذکرش خودداری میکنیم، رفقا اونجا میتونن ملاحظه بفرمان. حالا ببینیم مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه چجوری وارد اصل عملی باشه. ایشان میفرمد که الله تعالی و تبارک ما میدانیم به علم اجمالی، به این که برای ما تکالیف الزامیهی دارد، به این یاداوریه که گفتم صفحات که من چسبوندم اصلا چیزی دیگه باقی میذاره یا من باید عبارت خونی کنم برم اینا رو چهار صفحه تو یه روز بخونم؟ اصلا جدا همه تکرار همون چیزاییست که الان آوردم صفحاتشو به هم چسبوندم. ما علم اجمالی داریم به تکالیف الزامی. خب این علم اجمالی منجز تکلیف است، ولو اون علم اجمالی بشه به تنجس تکلیف و باید بیافتیم دنباله که اون احکام الزامیه را بشناسیم. باید از چی بگیریم؟ از شارع مقدس باید بگیریم. از کجا بگیریم؟ از منابع قرار داده شده توسط شارع مقدس. چون با این منابع میرسیم، یعنی دوست داریم که برسیم، همونجوری که اول مقصد ثالث خودشون فرمود، اول مقصد ثالث صفحه اول شروعش رو نگاه کنیم، فرمود غایت تمام فقها مستنبدین آن است که به حکم واقعی برسن. خیلی دوست دارن و که حالا میرسیمش اینو دیگه خدا میداند، ولی هدفمون اینه انشاءالله تعالی با این منابع برسیم به حکم الله واقعی، اون چیزی که در لوح محفوظ هست. البته از طریقی که خودش فرمود، طریقی که دیگه یا مثلا علم است یا علمی است ظن معتبر به عنوان حجت بر ما قرار، یا حجیت ذاتیه حالا به فهم این آیون اینقدر، یا حجیت جعلیه دونون معتبر. خدمت شما رسد اینا برای ما واقع نمایی دارن، چون هم علم واقع نماست، قد واقع نماست، اینا علم و قد رو یکسان می دانستن، یادمون نره برای مظفر علم و قد رو یکسان می دانستن. یا خدمت شما رسد که علمیست، که علمی هم ظن است، ظن هم واقع نمایی دارد، منتها واقع نمایی ناقص داشت، و نیاش شارع مقدس چیکار که ترمیم میکرد، تطمیم میکرد. به هر صورت واقع نمایی در این مطلب هست، لذا ما رو به حکمالله واقعی میرسانن، یعنی انشالله قرار است که برسانن. ولی خب این بنده خدا، این فقیه دوست داره که به تمام این تکالیف الزامی که شارع مقدس در حق او جر کرده و این علم اجمالی داره به وجودشون برسه، ولی آیا با این منابعی که در دست ماست میتواند به همه اونا برسن؟ که فرمان تا حالا احدی از فقها نرسه. دوست داشتن بندگان خدا رضوان الله تعالی علیه مجمعین و خدای اینا که هستن سایه‌شون رو حفظ کنه انشاءالله تعالی، ولی خب نیست، نمیشه، به خاطر اینکه منابع ما جوابگو نیست. خب چیکار بکنن؟ این وقع فی حیرت فی مقام العمل، دیگه دست از حکم واقعی کوتاه شد، این شک دارن نسبت به حکم واقعی، جهل دارن. همون تعابیریست که ببینید بارها من پای تخته نوشتم، همین امروز تو این یاد آوری ها همین را دارد دیگه، جهل دارد به حکم واقعی. خب آیا برای این مقام که اینم یه مقام از مقام این مکلفین است در این آدم، یه مقامش هم این است که بگه من با شوربه توتون چیکار کنم، چه موقفی به تعبیر شهید صدر رضوان الله تعالی علیه در مقابل این بگیرم؟ موقف عملی باید در مقابل چی باشه؟ موقف عملی چیکار کنم؟ شوربه توتون بکنم یا نکنم؟ رفت فحص کرد ولی پیدا نکرد، فقدان نفس، یا نسی بود، مجمل بود، یا متعارض بود، متعارضی که متکافع بود، مرجعی در کار نبود. خب چیکار بکنم؟ اینجا یا واسه این مقام هست خدمت شما عرض شود که ظرف این مکلف که یه مقامی است که خود شارع میدونه اینا توش گرفتار میشن، آیا ما راهی، طریقی برای رفع این حیرت داریم یا نداریم؟ آیا در اینجا عقل چیزی میگه که مثلا اصل عملی عقلی داشته باشیم؟ آیا قبول کنیم ابه عقاب بلا بیان رو و قائل به براءت عقلیه بشیم؟ آیا قبول بکنیم تأخیر عقلی رو اونجور که صاحب کفایه مثلا مطرح کرد؟ داریم اینا رو یا نداریم؟ آیا خود شارع مقدس بیانی در این جهات دارد برای رفع حیرت در مقام عمل؟ که تا آخرم البته نسبت به حکم واقعی نمیدانم، ها اگر میدانست که میدانست که به حکم واقعی نست، ظرف اصلا ورود به اصل عملی شک است، جهل. مثلا استصحاب رو فرموده لا تنقض الیقین بشن، رفع مالا یعلمون رو دارد ندارد براءت نقلیه، احتیاط نقلی رو بنابر نظر اخباریون، اخباریون احتیاط نقلی رو قبول داشتن، اخوت دینوک فهدت به دینک و امثالش که روایتش مناسب فرمودی دارد. خب آیا اینا رو دارد یا ندارد؟ بس سوالی بالا چونیم در اصل عملی، به این دلیلی که در این مقام برای رفع حیرت در مقام عمل قرار داده شده بهش میگم دلیل فقهی یا اصل عملی، لذا وارد میشن در اصول عملی. این تمیون ایشان از بین برده. من یه نکته رو عرض بکنم از حاشیه ایشان عبارت بخوام. نکته آن است که حالا اگر خواستیم قبول کردیم که ما به خاطر این علم اجمالیمون باید بریم فحص بکنیم، آیا همه قادر به فحص هستن؟ نشون که حاشیه جمعه فرمان خوب، البته همه قادر به فحص نیستن، اون مجتهد است که وظیفش آن است که بره فحص بکنه، لذا اگر میبینید نمیتونید مجتهد بشید چاره ای ندارید که یا محتاط بشید، اهل احتیاط بشید، خوشا به حالتان که من به عبارت اضافه میکنم، یا اینکه مقلد بشید، این دیگه آسان در این راه هست. فلل عوام ان یقلدوا، باب اجتهاد و تقلید، باب اجتهاد و تقلید ادله جواز تقلید. به ما
میگه آه راه شما تعمیده است. دیگه البته اینجا شما وظیفت این است که مثلا ببینی باید از کی تقلید بکنی، دیگه اون فرس منسا رو بسپری به عهده چی آقا؟ اون آقایی که در قوم و در خدمت شما من در ایامی که بودم توفیق شد نجف درست شیخ استاد رفتن. چرا نباید درست بدم؟ کنار هم از درمی سامون علیه از دایدولای روانی دامز الله درست داد. منم دو روزی که اونجا بودم هفته صبح درست ایشان شرکت کرد. دیگم استفاد خدا حفظ کن علما. خدمت شما عرض شود که بسپریم به اونها بگیم شما برید فحص کنید، ما هم از نتیجه کار شما استفاده کنید. ولی البته اصول با مجتهد کار داره، اصول با مقلد و اینها کار ندارد. حالا ملاحظه بفرمایید. من بخوانم دیگه چون خیلی خارج از کتاب میشه. بعد یه نکته ای رو از شهید صد تقدیم محضر کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. تمهیدون لا شک فی ان کل متشرع یعلم علما اجمالیا و ان الله تعالی هم کافیه که فقط متشرع باشد، دیندار باشد، دیگه اینا میان. البته تو بقیه هم قرار داده شده. ما عرض کردیم ساخت بشر اینجوریه، ولی خب اون دیگه میپوشاند دیره رد کردیم. ان کل متشرع یعلم علما اجمالیا به ان لله تعالی احکاما الزامیتا. بارها عرض کردیم که تکلیف احکام الزامی است. که استحباب و اباحه و اباحه را اگر اصلا بهش حکم بدیم که اختلاف بود بارا عرض کردیم، و کراهت اینا اصلا تنجز آور نیستن، لذا اصلا اصولی ها سر اینا بحثی ندارن. اصولی با وجوب و حرمت کار دارن چون اینا سبب تنجز هستن. تنجز در احکام الزامی معنا دارن. اون تعریف که از تنجز کردیم مثلا در مورد استحباب و در مورد خدمت شما عرض شود که کراهت معنا نداره، لذا میگه احکاما الزامیتا تا بعدش بخواد اون تنجزه رو درست بکنه. احکاما الزامیتا من نحو الوجوب و الحرمته. من از این عبارت زیاد نمیفهمم این من نحوه یعنی چی. این تعبیر من نحو الوجوب و الحرمته شما تأمل کنید ببینید نکته هرچی هم فحص کردم ببینم کسی چیزی مثلا دارد اینجا از معشین، چون این عبارات که عبارات آینه دیگه نیستش که عبارات که باید ببینید محشینم نیدم این عبارت چیزی نیدم فرموده باشن. من نحو الوجوب و الحرمته مثلا چرا تعبیر کرده به من نحو چی؟ خدمت شما عرض شود که شاید مثلا احکام وضعیه مثل زمان و اینها هم مثلا مطرح باشد، شاید به این خاطر باشد. بل من گوشه کتابم اینو نوشتم ولی زیاد به دل خودم نمیچسبه. یجب علی المکلفین، چون نمیبینیم بعدن ایشون مانوری بده روش. یجب علی المکلفین امتثالها یعلم علما اجمالیا به ان الله تعالی احکاما الزامی. همین مقدار که علم اجمالی داشت دیگه وجوب پیش میاد. یجب علی المکلفین امتثال و تنجس داره. یشترک فیها العالم و الجاهل بها. ما گفتیم احکام تعالی و تبارک مشترک اندرش عالم و جاهل. و هذا العلم الاجمالی اون حاشیه‌ای که نوشت بعداً در مقصد رابع میگم. اگر همین مقداری که این مقدار که چیزی بود که اونجا هم خونده بود یه چیز بیشتر نده، من فکر میکنم منظورش از اون حاشیه‌ای که نوشت بعداً میگم که الان آوردم خوندم تو زید بحث اشتراک احکام، فکر کنم بحث احتیاط باید باشد که خب ظاهر بعضی از عبارات مرحوم مظفر تو اصول عملیه ظاهر بعضیش نشون میده اینا رو نوشته بوده، حالا نشد بیان بکند، عمر مبارکشون اجازه نداد، یا چی شد که دیگه شاگردشون مرحوم آقای عرفانیان دوستان کتاب چاپ کرده، براءت و تأخیر رو با خدمت شما عرض، احتیاط رو چاپ کرده، یه کتابچه کوچیکیست نوشته اون زمیمه اصول فقه هست. حالا نوشتجاتی داشته اینا بهش دسترسی پیدا نکردن که بخوان چاپ کنن، یا مثلا اصلا از بین رفت، چه جوری بوده؟ چون بعضی از عباراتش نشون میده که یه چیزایی نوشته بوده راجع به اصول عملی غیر استثنا، ولی یا نتونسته بفرماد یا کلا از بین رفته که دیگه این کتاب ندارد درسته. و هذا العلم الاجمالی منجز لتلک التکالیف الالزامیه. تنجز در مورد تکالیف الزامی من لتلک تکالیف الالزامیت الواقعیه، چون تنجز دارد فا فیجب علی المکلفه به مقتضا حکم العقل به وجوب تفریق ذمه.
چون عقل به شما میگه تو که میدانی تکلیف داری، باید کاری کنی که براحت یقینیه پیدا کنی. به مقتضا حکم العقل به وجوب تفریق ذمه مما علم المکلف اشتغالها به من تلک تکالیف الالزامیته، الزامیت خودم اضافه کردم، ان یسعى الى تحصیل المعرفت بها. این کلمه معرفت بها، معرفت به احکام، تعبیری بود که در خستقوب همیشون چند بار به کار بود، من جمله 242. ان یسعى، سعی کند الى تحصیل المعرفت به اون احکام به طرق المؤمنه، طرق ایمنی دارد خودش قرار داده، لهو برای اون تحصیل، التي یعلم، طرقی که یعلم به فراغ ذمته‌ای به اتباع اون طرق. لذا یادتون باشه یکی از اسامی که ایشون فرمود به خدمت شما عرض شود که امارات میدیم طرقه، یادتون میاد طرق، به فراغ ذمته‌ای به اتباع اون طرق. البته اینجا طرقی که میگیم اعم از امارات است و علم است دیگه. و من اجل هذا نذهب الى القول به وجوب المعرفه، اگر قائل هم شدیم به وجوب معرفت احکام، این وجوب معرفت، وجوب معرفت احکامه، این تعبیر رو بارها از مرحوم مظفر من جمله چند جای حسن قول دیدیم، همه عبارت بالا نوشت الى تحصیل المعرفت بها به احکام، اینجا منظور معرفتی که در اول کلام مطرح میکنیم نیست، بس توحید مطرح نیست، این بعد از مقام توحید است، بحث خدمت شما هست شود که معرفت به احکام نذهب الى القول به وجوب المعرفه و به وجوب الفحث عن الادله و الحجج المثبته لتلک الاحکام حتی یستفرغ المکلف و وسعه، استفراغ وسع کنه، نه اینکه بخوابن، خواب که مشکلی رو در دین حل نمی کنه، اگر میخواستن بخوابن که دین حفظ نمی شد که، حتی یستفرغ المکلف و وسعه فی البحث و یستنفد مجهوده الممک مجهوده الممکن له، یه این اگه بیشتر از این من طاقتم نیست، تو طاقتت نیست، تو دیگران طاقتشونه، تنبلی رو بذار کنار، خیلی بیشتر از اینه، بله دیگه اگر یه جایی واقعا انسان دیگه نمیتوانست خب دیگه لا یکلف الله و نفسه، ولی زود این آیه رو برای خودمون رد کردید، اصل اولی نکنید و یستنفد و به پایان برساند مجهوده الممکن له. اینجا اون حاشیه بود که آخر بحث عرض کردم، ببینید همینجا بخونم، چون حاشیه خود مرحوم مظفر رو میخوانیم، نوشتن لو فرض ان مکلفا لا یسعه فحص ادله الاحکام لسبب ما، خاطر سببی، ولو من جهت لزوم العسر و الحرج، که واقعا امروزه اینجوری همه اگر بخوان بیان بشن مجتهد خب جامعه ظاهرن نظامش از هم می پاشد، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ مَنْ يَطْمَئِنُّ إِلَيْهِ، کسی که اطمینان دارد به اومن المجتهدین، من یطمئنُّ إِلَيْهِ که الَّذِي تَمَّ برای این من یطمئنُّ إِلَيْهِ فَحْصُ الْعَدِلَّ وَتَحْصِيلُ الْحُجَّةِ، این دیگه مجتهده باید بره فحص بکنه، تحصیل حجت کنه، و ذالک از کجا این جواز رو شما گفتید فرمودید فانه یجوز الله، میگه این جوازی که گفتم به مقتضا ادله جواز تقلید است که در باب اجتهاد و تقلید ادلهش آمده و بحث میشه و قبلا هم در اصول عرض کردیم در معالم و اینها انتهای اصول خدمتش باب اجتهاد و تقلید بوده، به مقتضا ادله جواز تقلید است و به مقتضا ادله رجوع جاهل الی عالم است که عرض کردیم یادم میاد در المجز فسأل و اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ادعی از ادله رجوع جاهل به عالم گرفتن و رجوع الجاهل الى العالم کما یجوز له ان یعمل بالاحتیاط، لذا اول رساله های شما نوشتن یا مقلد باشید یا محتاط باشید، مکلف از سال خارجی، یا مقلد است و یا محتاط است و یا مجتهد است، کما یجوز له ان یعمل بالاحتیاط فی جمیع الموارد المحتملت للتکلیف، این تعبیر احتمال ببینید چه علاقه دارد که این محتملات رو تو حاشیه میاره، فی جمیع الموارد المحتملت للتکلیف، این همون بلیست که تو ما حاشیه خوندیم، تو همون حاشیه که الان قبل از این مباحث خوندم، فی جمیع الموارد المحتملت للتکلیف والتی یمکن فیها الاحتیاط، البته تمام موارد که احتیاط درش امکان ندارد که، مثلا در دوران الان بین المحضورن چجوری احتیاط بکنن؟
که احجاب دیگه همه جا جاری نیست که. و التي في جميع الموارد المحتمله للتكليف و في التي قاعدتا باید عطف بشود به جميع، البته عطف قشنگی نیست ولی ظاهرا باید به اونجا عطف بشه، و في التي يمكن فيها الاحتياط، در اون مواردی که، یا مثلا عطف بشود به المحتمله في جواب في جميع الموارد التي، و به اونجا عطف بشود قشنگتر، في جميع الموارد التي يمكن فيها الاحتياط على النحو الذي ياتي بيانه. ولی خب رضوان الله تعالی علیه روح آل خدمه شما شود که مظفر مرحوم پدرش، مرحوم برادرای بزرگوارش ان شاء الله در این ولادت امیرالمومنین شاد بشه ان شاء الله. والتي يمكن في حال احتياط على النحو الذي ياتي بيانه في موقعه، ولی خب نخواهد آمد. و من هنا قسموا آیان اصولی این فقه ها المکلفه الى مجتهدن و مقلدن و ممتاتن و نحنو غرض و نحنو غرض و نامن هاز المقصد انما هو البحث عن وظیفت المجتهد فقط، ما راجع به مجتهد بحث میکنیم. البته تو این بحث هست که انشالله تعالی صفحه اول رسائل بحثاش رو میخوانید. هو البحث عن وظیفت المجتهد فقط و هو المناسب لعلم الاصول من هو. ببینید تمام این عبارت مرحوم مظفر هو المناسب لعلم الاصول نشون داد که مرحوم مظفر به تبع بسیاری از آیون قائل از اصل عملی، که همون که تو تعریف علم اصول دیدید دیگه اصل عملی روشون گنجان، ولی خب ادعی معتقدن که مباحث اصل عملی از مباحث علم اصول نیست، تو اون تعریف علم اصول ذیل اون بحث آمده، فقط که وقتی نظراتشون بیان کردن آمده که دیگه حالا ما وارد این بحثا نمیشیم. و هینئذن، هین این که واجب بود برش معرفت، واجب بود برش فحص از ادله، اضافه حسل مکلف و تمت له اقامت الحجه على جمیع الموارد المحتمله محتملته کلها فذاکه و کل المطلوب، اگر تونست برسد به تمام اون موارد خدمت شما احکام الزامیه که بهش علم اجمالی داشت، فذاکه و کل المطلوب و هو اقصا ما یرمی الیه المجتهد الباحث. این شبیه اون عبارتی است که صفحه اول مقصد ثالث نوشت ایشون.
ان مقصود انا صفحه 363 ان مقصود انا من حاضر بس تنبیه و مایست لان یکون دلیل و حجت انقل احکام شرعی هم لنتوصل الى الواقع من احکام الله فا ان اصبنا به دلیل ذالک الواقع کما عرفنا ما دوست داریم عاشق این کاره فذالک هو الغایت العسوا و المقصد الاعلا و این اخطأنا فنحن نكون محذورین ان شاء الله تعالی غیر معاقبین فی مخالفت
واقع. فهو و هو اقصا ما یرمی الیه المجتهد الباحث و یطلب من، و البته طلبم از مجتهد باحث همین است، البته این عبارت رو میشه جور دیگه هم خوند، و یطلب من از مجتهد باحث هم همین توقع میره که بگردد فحص بکنه. ولیکن هازا فرضون که لم یتفق حصوله لواحد من المجتهدین، بعضیا مثل مقدمات و تنبیهات گفتن دیگه شما از کجا میدونید لم یتفق حصوله لواحد من المجتهد، بگید ما علم نداریم، علم نداریم به این که برای احدی از مجتهدین اتفاق افتاده باشد، ننویسید لم یتفق حصوله، بنویسید لم یتفق خدمت شما علم به حصولهی، چون اونایی هم که دیگه به واقع لوح محفوظ اگر مثلا باشن، حالا اوحدی اگر از مراجعی بوده باشن مثلا دسترسی به لوح محفوظ داشته باشن، دیگه اونا نیومدن مثل دیگران بیان کنن، لذا بگیم علم نداریم. این اشکالی است که مقدمات و تنبیه ها کردن. جلد 8 صفحه 19 اقول الاولا ان یقول لم یتفق العلم به حصولهی لواحد من المجتهدین، ولیکن هذا فرض لم یتفق حصوله لواحد من المجتهدین و
ان تحصل له الادله علی الاحکام الالزامیت کلها. چرا؟ لعدم توفر الادله علی الجمیع. دیگه دیدیم که تمام ادله که نمیتونست دسترسی پیدا کنه. اما اضافه هسته، این در مقابل اون است. صفحه پیش نوشت هینعزن اضافه هسته. حالا اما اضافه هسته ولم تتم له اقامت الحجه الا على جمله من الموارد. به صلاة دسترسی پیدا کرد، به صوم دسترسی که پیدا کرد، مثلا به بعضی دسترسی پیدا کرد، مثلا شوربه توتون رو، مثلا مثال ها شوربه توتون رو مثلا مون چیکار بکنه، مثلا تدفین میت کافر رو مون چیکار بکنه، مثلا آیا واجب از حرام از چجوری. ولم تتم له اقامت الحجه الا على جمله من الموارد و بقیت لدیه موارد اخرى که یحتمل فیها ثبوت و تکلیف. این عبارت ایشان این بر اساس چه مبنایی در علم اجمالیه؟ شماها قبلا خوندید بلخص رفقایی که الموجز خدمتشون بودیم، ولی تو اصول فقه هم گفتیم، ولی ذهن شریفتون باشه اینا رو اونجا میگفتیم. اینا میگفتن اگر به چند تا دسترسی پیدا کرد نسبت به بقیه موارد میشه شک بدوی، اونا مجرای براءت میشن. یعنی این عبارات مرحوم مظفر به نظر میاد میخواد چی بگه؟ علم اجمالی کبیر و صغیر درست کنه، بگه یه علم اجمالی کبیر داریم که اون علم اجمالی کبیر وقتی به یه عده از احکام واقعی مثلا به اون راه‌های قرار داده شده علم پیدا میکنیم، این علم اجمالی کبیر حالا منحل میشه به علم اجمالی صغیر. میگیم بازم شاید علم اجمالی باشد، لذا باید بریم دنبالش. این نحوه، این عبارات عباراتی نیست که همه قبول داشته باشن. حالا این دیگه از خود مرحوم مظفر این عبارات، ولی تو ذهنش ظاهرا باید، خودش که ندارد اینا رو، ظاهرا باید علم اجمالی کبیر و صغیر باشه. اما اضافه هست اولم تتم له اقامت الحجه، نیازم به این عبارت نبود که بیاد اینا رو بنویسه. برصورت نسبت به همین موارد هم میگه من با شوربتوتون چیکار بکنم، و همین راه رو باز میکرد برای اصل عملی. زیاد به این عبارات که ایشون اینجا نوشته نیازی نبود که مشکل آفرین باشه. اما اضافه هست فرض کند از چی؟ از اون حکم واقعی، از دلیلش داری. ولم تتم له اقامت الحجه الا على جمله من الموارد و بقیت لدیه موارد اخرى که یحتمل فیها در اون موارد اخرى ثبوت و تکلیف و یتعذر فیها اقامت الحجه لأی سبب امکان. ببینید حاشیه خودش نوشته، نوشته قد یحصل من جهت فقدان دلیل، قد یحصل من جهت اجمال دلیل، قد یحصل من جهت تعارض دلیلین و تعادله ما من دون مرجح لأحد ما علی الآخر. خب این میموند که چیکار بکنه؟ فإن المکلف یقع لا محالة فی حالت من الشک که تجعله فی حیرت من امر تکلیفه. میموند که چه کنه؟ فمازا تراهستانه چیکار کنه؟ به نظر هل هناک حکم عقلیون که یرکن و الی و یطمئن به رجوع الى مقتضا. من از خارج وقتی این عبارت رو داشتم توضیح میدادم، این عقلی رو زدم به اصل عملی عقلی، چون قرائنش هم از اون عبارات قبلیشون باب اجزا خونده بودم، آورده بودم. ولی شاید یه کسی به ایشون بگه منظور از این حکم عقلی، حکم عقلی اجتهادیه، مثل همون بحث حسن قول. ولی یه مقدار با عبارات بعدیشون ناسازگاره، یه مقدار با این که نوشت هل هناک حکم عقلیون که یرکن و الی و یطمئن. این عبارات تو فضای دلیل اجتهادیه، یرکن و الی و یطمئن و اینا تو فضای اصل عملی نیست. ولی خب از یه جهتی هم چون در مقابلش میخواد بفرمد شارع چیزی رو دارد، لذا این عبارت دو پهلوه، واقعا دو پهلوه. ولی به نظر میاد ظهورش در مورد همین خدمت شما عرض شود که عقل اصل عملی عقلی باشد، ولی احتمال اون برش رو نمیتونم صفر کنم، بلد نیستم صفر کنم. حل هناک حکم عقلی اون که یرکن و الی و یطمئن به رجوع الی مقتضا او ان شارع قد را. ببینید این عبارت نشون میداد که منظورش نه حکم عقلی که فرمود اصل عملی عقلی باشد. او ان شارع قد را هذه الحالته، این رایت این حالت رو کرده که بگه واسه این حالتش هم یه حکمی قرار داده باشم. للمکلف لعلم شارع به وقوع فیها، میدانه که اینا این زمان غیبت هم زمان حضورش هم همانه، این جهلا شکا همانه. فجعل شارع برای مکلف وظائف عملیتن، یعنی اصلا فضا اصل عملیه، لذا اینا قرینه است برای اینکه اون ظهورش در حکم خدمت شما هست شما که اصل عملی عقلی. لهو وظائف عملیتن که یرجع الیها مکلف عند الحاجه و یعمل بها لتتمینهی، این فعل های مرحوم مظفر ببینیم که فعل نیست ولی این ساختارا ساختارای مرحوم مظفر کلمات اینجوری هم داره، این فعلش تمنه است، تمنه لتتمینهی من الوقوف العقاب حاضهی اسئلتون که یجب الجواب عنها. چند تا سوال مطرح شد؟ اون فمازا تراهستانه که ظاهرا سوال مستقلی نبود، که مازا تراهستانه چیزی جز اون حل هناک حکمون عقلیان، اینا حاضهی اسئلتون، ببینید ایشون به چی زده این اسئله رو. حاضهی شاید همین تو ذهنش بوده، یه بار نوشت مازا تراهستانه، یه بار دیگه نوشت مثلا این اسئله، خب این ظاهرا اسئله نباشه. هذه اسئله يجب الجواب عنها و هذا المقصد الرابع وضع للجواب عنها ليحصل للمكلف اليقين بوظيفته التي يجب عليه ان يعمل بها عند الشك والحيره و هذه الوظيفه او الوظائف هي التي تسمى عند الاصوليين بالاصل العملي او القاعده الاصوليه او الدليل الفقاهتيه، که راجبش عرض کردیم ظاهرا دلیل فقه هی. استغفر الله و الحمد لله.